چند دقیقه بحث معاصی رو مطرح کردیم و قول دادیم امروز به راه محض آثار معاصی بپردازیم. محض آثار معاصی از دو راه قابل بررسی، یکی راه غیر اختیاری و دیگری اختیاری. عوامل غیر اختیاری در محض آثار معاصی چیزهایی که اصلا خود شخصی که مرتکب معصیت شده در صدد رفع آثار معصیتش بر نیامده، یعنی در مقام توبه ندامت این حرف هم نیست و بدون اینکه او کوچکترین قدمی برداره خود خدا دست به کار میشه و خسارات به این معاصی و عباده رو برمی‌کنه. تو دل همین اوج محبت و مهر الهی رو میشه ببینید خدایی که اون همه خوبی به ما کرده بود، اونم به خاطر منفعت خودمون به ما گفت این عملی که تو باطنش آتش هست، باطنش پلیدی ها، این رو انجام نده، این آتش به جان خودت بود. ما ناسپاسی کردیم، نمک خوردیم و نمک دان شکستیم، ها رو حرف خدای دائم الانعام خودمون گذاشتیم و معصیت رو مرتکب شد. حالا اصلا در صدد عذرخواهی بر نیامدیم، بازم اون خدا اومده که این خساراتی که با معصیت ما به خودمون زدیم رو برطرف کنه. خب این اوج مهر و محبت عوامل غیر اختیاری همون ابتلاعات و مصائبی است که در زندگی انسان خدای متعال حدید مشکلات، گرفتاری های گوناگونی که شکل های مختلف در زندگی انسان پیش میاد، یعنی یه فقری، یه بیماری، یه مثلا تهمتی به آدم میزنن هیچ راهی برای دفاعش براش باقی نمیمونه و اون تهمت به پیشونیش میچسته، فشارهای مختلفی که در طول زندگی پیش میاد، گرفتاری های گوناگون، این گرفتاری ها، این اختلاعات و سختی ها یکی از آثارش همینه. البته اختلاعات در آدم های مختلف آثار مختلفی داره. یه حدیثی داریم که در واقع تأثیر اختلاعات رو در گروه‌های مختلف بیان کردن و بودن این گرفتاری ها و سختی های زندگی برای اولیاء خدا باعث ترقی درجه مراتب کمالات الهی و قربشون رو میگن برای مؤمنین معمولی که مرتکب معاصی میشن باعث تطهیرشون از معاصی و پاک شدن گناهانشون و برای اشقیا و معاندین هم کیفر و عقوبت. لذا برای افراد متوسط که مؤمنین معمولی هستن که گاهی اوقات هم معصیتی ازشون سر میزنه، این گرفتاری ها و سختی ها نقش پاک کننده گناهان رو داره. مثلا این بیماری جسمی که این فرد مبتلا شده تو بستر افتاده و به خودش میپیچه از درد، این داره اون رو پاک میکنه و اگه بدونه که چه خاصیت عجیبی این بیماری برای او داره، مثلا این بیماری رو خیلی من رنج بشه. پیمان برکتم فرمود از صبح من یم حسن و بیماری گناهان رو محض میکنه، یعنی همه اون سختی های عظیمی رو که در قبال این معصیت باید در قیامت فرد متحمل بشه خدای متعال با همین درد پیشه و مختصر با همین گرمای طبیعت سراغ این آورد، به جای اون همه سختی ها همون کار رو داره با این بیماری برای این انجام، یعنی به جای اون همه عذاب های عظیم اخروی با همین طرح با همین درد در واقع گناهانش داره میشه. این چه دوست و چه محبت بزرگی از جامعه، اگر نبود این بیماری باید او چه عذابهای سختی رو در قیامت تحمل میکرد تا از این کدورات و در واقع زنگارهای معصیت بودید برای خودش محافظ بشه. حتی بو حدیث داریم که بهره مؤمن از آتش دوزخ همین حدیث تو دنیا مبتلا این همین طبیعی که میاد تو را آدم در درجه یکی دو میز آدم میتونه گرد میشه بدنه، این همون بهره یکی مؤمن از آتش دوزخ داره، بیش از این سمت نداره. این همون کاری که آتش دوزخ برای دیگران میکنه همین طبیعی تو دنیا برای این یه چیزی نیاز نداره بشه. ولی دا انسان هایی که اهل معرفت هم بیماری رو یک نعمت بزرگی خدا میکنه. یه دعای زیبایی امام سجاد سلیمه سجادیه داره، این رو برید نگاه کنید، دعای حضرت هنگام ابتلاع به بیماری. حضرت اون دعا اصلا به خدا عرض میکنه اینجا خدایا اما عدری حیل بقتین از خود شدرلن خدایا اصلا من نمیفهمم کدوم یک از دوبم سزاوارتر است برای شکر خدایی شکر کدوم دو وقت رو بیشتر من به جا بیارم وقت و صحه آیا وقت سلامتی رو که در اونجا توانایی دارم اعمال صالح انجام میدم باعات انجام میدم و تو در قبال اونها ثواب و پاداش به من عنایت ام وقت العله یا هنگام بیماری که در هنگام بیماری بدون اینکه سختی انجام اعمال خیر رو متحمل شده باشم به صرف اینکه دوست دارم اون اعمال رو انجام بدم فقط قصد این بود که اگر سالم بودم اون کار رو انجام میدادم الان که بیمارم اصلا بدون اینکه زحمت انجام اونها رو متحمل شده باشم پاداش اونها رو در نامه عمل من میرسید این یک دوم هم اینکه در قبال این بیماری هر گناه و مسیحیتی در نامه عمل من هست محر بیمارم ازا خدای من متحیر آمدن که اصلا از سلامتی رو هم یاد بیماری و بیشتر شاکر سلامتی ها باشن یا شاکر بیمارم هر گرفتاری که تو زندگی مؤمن بیمیاد یه همه خودم شده ازا پیغمبر اکرم فرمود ساعات و عموم ساعات و اخبارات اون لحظاتی تو زندگی شما که گرفتاری پیش میاد من شما میگیره تحت فشار قرار میگیرید اون ساعات لحظات تکاره گناه شما دارید از گناهان پاک میشید لذا امام صادق علیه السلام فرمود ازا اراد الله به عبد خیرا هنگامی که خدا نیت خیر میکنه برای بندهی اراده خیر میکنه عجل عقوبته به دنیا عقوبت به کیفر او رو در همین دنیا فوری بهش میده نمیذاره برای آخر با همین گرفتاری هایی توشه که دنیا بی کیفر اون عملش رو متحمل میشه و طرف از اون گناه خارج میشه و اذا اراد الله به عبد سوءا اما اگر بندهی آدم معاندی بود، آدم مغرضی بود، مصر بر گناه بود، متجاهر بر گناه بود، اگر فرد چنین چیزی بود، اون وقت خدا اراده سوء میکنه برای او. اون وقت اگر اراده سوء کرد چه میکنه؟ امسک علیه ذنوبه حتی یوافی بها یوم القیامه. ذخیره میکنه گناهانش رو براش. در واقع اینجا کیفرش رو نمیده. چرا؟ برای اینکه روز قیامت اون وقت تمام عیار با اون تزویر میکنه. بذار گرفتاری های دنیا نعمت بزرگ خدا هستند همین منظر همین نگاه باز در حدیث داریم که هر گرفتاری ولو هر چه کوچک برای مؤمن پیش بیاد بخشی از گناهان او پاک میشه حتی روایت داریم دیدگاهی خود آدم داره راه میره حواسش نیست مثلا یه سنگ کوچیکیه میخی چیزی برآمدگی تو زمین هست پای آدم بهش گیر میکنه یه تکون آدم میخوره مثل میخواد بیفته بعدم خودش کنترل میکنه نمیفته این حالت برای همه اون پیش میاد روایت داریم که همین حالت برای مؤمن که پیش میاد کلی از گناهان شده این محبت بزرگ خداست عبدی که معصیت کرده قصد در مقام توبه هم بر نیامده و عذرخواهی نکرده خدا با یه همچی بهانه های کوچیکی داره گناهان شده بذار اطلاعات از نعمت های بزرگ و خدا اینها رو برای نقصانش میفرسته تو حدیث داریم که البلاء لیل بلا اصلا بلا برای نقصانه خب چون تیر عشق را به کمان بلا کند اول نشست بر دل اهل بلا کند بیگانه را تحمل بار نیاز نیست محبوب ناز خود همه با آشنا در واقع اطلاعات رو خدا برای مؤمن میفرسته جلد سوم این سوره کافی که ترجمه داره رو برید نگاه کنید کتاب الایمان الکفر اونجا یه بابی داره به نام باب شدت و ابتلاء المؤمن این شدت گرفتاری های مؤمن احادیث بسیار عجیبی حدیث داریم که ان اشد الناس بلاء الانبیاء شدیدترین مردم در تحمل بلاها و گرفتاری ها پیامبران ثم الاولیاء بعد از انبیاء اولیاء خدا ثم الامثل فالامثل بعد از اولیا هم کسانی که شبیه به اولیا پله به پله خب هر که در این بعد مقرب تر است جام بلا بیشترش هر چه مرتبش بالاتره ابتلاعاتش بیشتر توی حدیث دیگه تو همون باب هست که اذا اراد الله به عبد خیرا غطه بالبلاء غطه و سجه بالبلاء سجه هنگامی که خدا اراده خیر میکند بر بنده ای، باران بلا و بر سر او میباره و او رو در دریای ابتلاعات و گرفتاری ها بسته. چرا؟ چون اون جوهر و گوهر انسانیت انسان تو دل این گرفتاری ها و سختی های زندگی متولد میشه، خلق میشه، ظاهر میشه. قرآن هم فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در دل سختی خلق کردیم. یعنی انسانیت انسان تو دل تنقل سختی ها خلق میشه و زائده میشه. فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. فرمود ای انسان، تو در مسیر قرب به خدا سختی متحمل میشی و در اثر تحمل این سختی های مسیر فملاقی، به لقاء خدا و به دیدار و به سام خدا میشی. اینه که خدا کسی رو که دوست بداره و خود به لقاء خودش نائل کنه، سختی ها رو تو مسیر زندگی رو باز حدیث داریم اونجا که مثل المؤمن که مثل کفته المیزان، مثال مؤمن مثال دو کفه ترازوست. کلما زیدت فی ایمانه زیدت فی بلائه، هرچه بر کفه ایمانش افزوده تر میشه بر کفه گرفتاری هاشم. که حالا به یه معنام ابتلاعات به معنی امتحانات، درسته؟ خب الان ببینید، الان فصل امتحانات نظام آموزشیه. خب ببینید همه نشستن سر جلسه امتحان شدیم، اونتا آیه جلوی همه سوال به یک سال میگذارم. یعنی دانش آموز اول دبستان رو با دانش آموز اول راهنمایی، با دانش آموز اول دبیرستان، با دانشجوی سال اول کارشناسی، با دانشجوی سال اول دکترا، در این جلوی همه اینا یک سن سوال می‌ذارن. همه دارن امتحان میدن، ولی هر کسی سطح علمیش بالاتر، سوالات دشوارتر. اذا هر کسی ایمانش بالاتر، امتحانش و اگه اینطوری نگاه کنید، هرچی امتحانات و اطلاعات سخت تر باشه یه بشارت دیده بشه. یعنی چی؟ داره به آدم میگه که خدا رو در این مستد میدید که امتحانی که همچی سختی باشه، یعنی یه بشارت و مجده ای دل گرفتاری هایی بزرگ. یعنی خدا حتما رو از داره ایمانی از داره کمالات انسانی در اون حد دید که چه دونی امتحان سنگی هم داره بر بزرگ. و کسی که یک بار اسمش تو مدرسه ننوشته، شاید مدرسه نشده یک بار، این هیچ بار امتحان هم نداره دیگه. یعنی کسی که سوادی نداره، درسی نخونده، که ازش امتحان نمیگیرن. حالا حدیث ببینید تو همون بابه، گفتم حدیثاش خیلی نامه بابه شدت ابتلاع نمید. حدیث هست که یکی از اصحاب از پیغمبر اکرم دعوت کرد که نهار امروز تشریف بیاریم منزل ما، فرضاً فرضاً مانعی نداره، میریم مسجد نماز ظهر رو که خوندیم جماعت، با هم میریم خونه شما نهار. حضرت قضیه گفتن برنامه شد، بعد از نماز با هم دیگه رفتن به خونه این شهر. خونه های مناطق حاره تو خود ایران هم اینجوریه، مثلا تو کرمان، بندرعباس، یزد، اونجاها تو حیاط یه طرف حیاط یا حالا یا دو طرف حیاط بستگی داره به بزرگی اون خونه، یه مثل اتاقی میمونه که دیوار به سمت حیاطش رو برداشته باشه، کفش یه مقدار مرتفع‌تره، کف حیات سقف ماننده و سه طرفش دیواره، ولی فقط به سمت حیات دیوار نداره، سقف هم داره. این یه سایبانی که به سمت حیاتش فقط باز. این حضرت آوردشون اونجا و خودش رفت که سفره رو بیاره و غذا بخوره. هم که حضرت نشسته بودن اونجا داشتن تماشا میکردن، یه کفتر اومد نشست روی لب دیوار خونه این شهر و همونجا که نشست تخم کرد، خب به کفتر از رو دیوار قیل خورد و خود کنید، افتاد کف حیات. من با دست برقضا کف حیات یه مقدار برگ و پوشال و آشغال اینا ریخته بود، تخمه که افتاد نشکست سالم بود. از با شگفتی داشتن صحنه رو نگاه میکردن، صاحب خونه متوجه شد. بعدا درست کرد که خیلی تعجب کردید از دیدن این صحنه، ولی من به شما یه چیزی میگم از این بیشتر تعجب کردید. از برقضا چی؟ شاید باور نکنید، ولی از اول عمر تا امروز که من در خدمت شما هستم، خدای متعال، حتی به همین اندازه که تخم این کفتره افتاد پایین و نشکستم، گرفتاری برای من سیل نیافت. فکر میکرد خدا داره چه کرامتی از خودش در میاره، خدا چقدر منو دوست داره. تا این حرف رو زد، حضرت از جاشون بلند شدن. همونم من تو خونه یه آدمی که خدا حتی اینقدر او لایق امتحان ندیده غذا نمیخورم، خوش نکنم.
یعنی کسی که اهل مدرسه نیست ازش امتحان نمیگیرن، کسی که ازش امتحان نگرفتن نشون میده که لیاقت امتحان نداشته، چیزی برای امتحان گرفتن نداشته. لذا اطلاعات از نعمتهای بزرگ خدا داریم. تو حدیث بودیم اولیاء خدا وقتی که یک گرفتاری براشون پیش میاد میگن مرحبا به شعار صالحی، مرحبا به شعار صالح. وقتی که تنعمی پیش میاد، نعمت مادی و دنیوی براشون پیش میاد، ثروتی میاد، میگن ذنب عجلت عقوبته، این یه گناهیه که عقوبتش فوری داده شده. یعنی گرفتاری ها رو نعمت بزرگی خدا میدونه. در هر حال ابتلاع یکی از شکل‌های محض ذنوب که خدای متعال بدون اینکه خود ما تصمیم گرفته باشیم گناهانمون رو پاک کنیم دست به کار شده و رو مهر و محبتی که داشته به پاک کردن گناهان انسان مشغول. لذا جا داره آدم ابتلاعات رو با روی خوش استقبال کنه. خب در بلایا میچشم در ذات و ما شدید ما شدید گرفتاری ها رو هم پذیرا باشه و به حلاوت بخورم زهر شاهد سازی است که در آخرت بشم که در آخرت